الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة و السلام علی نیر الاعظم، حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، سیروا فی الارض فلینظروا کیف کان عاقبة المکذبین. ظهر جمعه است، متعلق است به روز جمعه، به امام زمان، سید ایام است، ماه مبارک رمضان است، ماه مهمانی خداست، مسجد جامع شهر چالوس نشستیم، همه مقدمات فراهم است برای استجابت دعا روزدارهای محترم برای فرج امام زمان صلوات رو محمدی خط کنند. بشر وقتی پا به عرصه وجود گذاشت با یک چیز مواجه بود، اون هم طبیعت غالب. حواستون جمع باشه، ما بحث هر روزیمون رو فردا ادامه میدیم، یه بحثی است که انشالله مقدمه ای باشد برای نماز جمعه و بصیرتی باشد برای همه ما، اگه این خواهرها اجازه بدن. بشر وقتی پا به عرصه وجود گذاشت، بشر بی حربه بی سلاح ضعیف در مقابل طبیعت خشن قوی زبان نفهم دید، نمیتونه مقابله بکنه با طبیعت، لذا مجبور شد پناه به کوها ببره. اولین سبک زندگی بشر غارنشینی شد. من دیگه ته بحث رو خدمتون عرض میکنم تا برسیم به زمان خودمون. به غارها پناه برد بشر برای اینکه هم تو دل کوه باشه و تو ارتفاعات بتونه حاکم باشه بر منطقه، هم دور و بر او سنگ و کوه باشه که ورودی فقط از یک طرف باشه، بتونه خودش رو محافظت کنه از پلنگ و شیر و حیوانات درنده. مدتی گذشت، حالا من با اینا نبودم چقدر گذشت، ولی گذشت، به فکر این افتاد که یه جوری با این طبیعت کنار بیاد. تا کی میخواد فرار کنه؟ سازش با طبیعت انسان رو و فکر سازش با طبیعت بشر رو به فکر این انداخ که تغییر بده سبک زندگیش رو. از غار نشینی اومد به سواحل نشینی و دشت نشینی و از کوه اومد پایین. کم کم یاد گرفته بود از چوبها چیز تیز درست کنه، از سنگها اسلحه برای خودش درست کنه. مهارت‌های ابتدایی رو فرا گرفته بود. سازش با طبیعت بشر رو به یه نتیجه رسون که طبیعت اونجوری هم که خیلی قویه قوی نیست، چون حیوانات زور دارن اما عقل که ندارن. قوه عقل و قوه دراکه رو خدا فقط به بشر داده. سازش با طبیعت انسان رو به این فکر واداش که غلبه پیدا کنه بر طبیعت. کم کم خودش رو شناخت که من اشرف مخلوقاتم، من حاکمم، من عقل دارم. غلبه بر طبیعت بشر رو به فیل سواری کشون، بشر رو به تسخیر و رام کردن شیر و ببر کشون. دقیقا قصه برعکس شد. یه زمانی بشر از طبیعت فرار میکرد، در مرحله سوم دیگه اینجا طبیعت بود و حیوانات بودن که از دست این جونور دوپا باید فرار میگردن. شیر رو با تازیانه وادار میکرد از اون گردی حلقه آتیش بپره و کیف کنه، سوار بر حیوانات عظیم و جسه بشه و اینا مثل موش رام باشن تو دست بشر. این سومین سبک زندگی بشر. یه صلواتی خط بفهم یا الله ببخشن الله. پس اولین سبک زندگی بشر فرار از طبیعت و غار نشینی. دومین سبک زندگی بشر سازش با طبیعت و سواحل نشینی و دشت نشینی. سومین سبک زندگی بشر غلبه بر طبیعت و حاکم شدن بر دنیا. چهارمین سبک قصه ریاست و قوم و قبیله ای تشکیل دادن بود. هر کسی 10 ویژگی داشت این میشد رئیس. حالا یا هر 10 امتیاز رو یا بیشترین امتیاز 10 رو داشت، چون هر کسی نمیتونه محور قرار بگیره. برای رئیس شدن، برای بالا اومدن، برای حکومت کردن، برای رهبری کردن جامعه و یه عده، حالا کوچیک بگید تا بزرگ، اینا امتیاز میخواد، اینا شرایط میخواد. هر کسی نمیتونه. مهمترینش حرف زدنه. حرف زدن خیلی مهمه، اینکه انسان بتونه سحره در کلام داشته باشه. تو قصه سخن مردم چند هستن؟ بعضی ها بلد نیستن، بیان ندارن. بعضی ها خوب حرف میزنن ولی حرف خوب نمیزنن. چون خوب حرف زدن یه بحثه، حرف خوب زدن یه بحث دیگه است. کمن کسانی که هم خوب حرف بزنن هم حرف خوب بزنن. مردم در مقابل علم و اطلاعات خاضع ان. امیرالمومنین فرمود علم سیادت میاره، اطلاعات علمی محبوبیت میاره. اصلا تو جان علم استیلا هست. لذا کسی که سواد نداره، اطلاعات نداره، این مجبور همیشه متواضع باشه، مجبور همیشه گوش کنه، تسلیم بشه. اما کسی که عالمه، اندیشمنده، دانشمنده، کسی که متخصصه، ببینید اصلا رفتار یه رفتار دیگه است. شما شاگرد اول کلاس رو ببینید، رفتارش با بقیه بچه ها فرق میکنه. کسی که شاگرد اول کلاسه، یه اعتماد به نفس ویژه‌ای داره، قشنگ میفهمه، معلم روش حساب میکنه، مدیر روش حساب میکنه، شاگردا روش حساب میکنن. من عمدن این مثال میزنم که جوان ها و بچه ها بهتر متوجه بشن. کسی که شاگرد اول کلاسه، همه گوش به حرفش میدن، ولی کسی که تنبله، بازیگوشه، چیزی تو چنتش نیست، نه کسی تحویلش میگیره، نه کسی رو حرف او حساب باز میکنه. 10 تا شرط داره برای بالا اومدن. این خودش یه سخنرانی مفصل میخواد که اگه کسی خواست پدر موفقی باشه تو خونه در برای زن و بچهش، این باید چه کار کنه. نه، تکنیک داره، آموزش داره. ما تو اصفهان دانشکده خانواده رو که در 17-18 سال پیش تأسیس کردیم، شعار من بنر به قول حالا یه شده بود، اون موقع پارچه نویسی میگردن، هر کی وارد محیط دانشکده ازدواج و خانواده ما میشد و سوال میکرد آقا قراره چی کار بکنی، میگفتم اون جمله رو بخونی میفهمی. هدف ما از تشکیل اون دانشکده که حدود 2000 تا دانشجو داشتیم، هر سال تابستون به خصوص دانشجو میگرفتیم و خیلی هم جاش خالی است تو شهرها، یکی از کارهایی که باید تو چالوس بشه، حالا نمیدونم از امام جمعه عزیز و محترم یا سازمان تبلیغات یا ارگان دیگه نمیدونم، اما رو این فکر کنید، یه مؤسسه ای باید تشکیل بشه و مردم رو به تکنیک های زندگی آشنا کنن، قصه آموزش باید ببینن. او جمله این بود: آیا برای 50 سال زندگی مشترک 50 ساعت آموزش زندگی لازم نی؟ شما میخوای با خانم 50 سال درست زندگی کنی، 50 ساعت نباید آموزش ببینی؟ همین هر دنبیلی هرچی شد شد، اینجور که نمیشه زندگی کردی. یه مادر موفق اگر خواست مادر نمونه باشه، حرف او نافذ باشه، این تکنیک داره. هر مادری موفق نیست، هر پدری موفق نی، هر همسری موفق نی، هر معلمی موفق نی، هر مدیری موفق نی. الان روحانیون ما تو حوزه باید قبل از این که فقه و اصول بگیرن یا در کنار گرفتن فقه و اصول و مدرکشون، باید 3 تا مدرک دیگه بگیرن: مدرک جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت. حالا این قصه تو حوزه جاش خالیه. ما خیلی از روحانیون رو داریم که آدم های خوبی هن، اما یه مسجد رو نمیتونن اداره بکنن. اداره کردن یک مجموعه کار داره، تکنیک داره. امروز هم دیگه قدیم نیست که هر کسی سلیقه ای برخورد کنه، هر کسی هر جوری دلش میخواد، اینطوری نیست. دنیا شده دهکده جهانی، خیلی کوچیک شده. آره، این موبایل ها بمباران اطلاعات توش. امروز کسی ببخشید دستش رو تو بینیش بکنه، 2 دقیقه بعد همه ی عالم شنیدن، فهمیدن. مگه میشه جلو اطلاعات رو گرفت؟ امروز مگه کسی میتونه جلوی اخبار رو بگیره؟ به سرعت فوق نور و سرعت نور داره دنیا بمباران اطلاعاتی میشه دیگه. امروز نمیشه سنتی برخورد کرد. برگردم به بحث خودم. اولین سبک زندگی فرار از طبیعت، دومین سبک زندگی سازش با طبیعت، سومین سبک زندگی غلبه بر طبیعت، چهارمین سبک زندگی بحث ریاست و قبیله ای کردن. هر کسی 10 تا ویژگی داشت این میشد رئیس. مهمترین ویژگیش هم حرف زدنه، بیان میتونه انقلاب ها رو بخوابونه، بیان میتونه مردم خفته رو انقلابی کنه. ببینید وقتی حضرت موسی میخواد با فرعون حرف بزنه میگه ربش وحلی صدری، خدای منو دریا دلم کن، حلیم و صبورم کن، زود از کوره در نرم، و یسرلی امری، دریا دل که شدی کارا آسون میشه، و حلول عقدتن من لسانی، گره زبان منو وا کن. بعض از بیانها گره توشه، راحت نمیتونه حرف بزنه. آدم کسی که گره تو زبانشه این مدیر خوبی نیست. مدیر باید خوب حرف بزنه، بیان، کلام. الان شما رهبر بزرگوار انقلاب رو ببینید، ما که نمیگیم، سیاستمدارهای دنیا میگن در بیان و حرف زدن و ادبیات و محاوره هیچ کسی مثل ایشون در بین رهبران سیاسی دنیا نیست. الان چند سال ایشون سخنرانی دارن هر روز، من چون سخنرانم میفهمم این حرف یعنی چی. تا حالا یک سخنرانی تکراری نداشتن، یه توپق نداشتن، یک کلمه اشتباه بگن نداشتن. اینا خیلی مهمه. من و شما می نشینیم با سخنرانی آقا لذت هم می بریم، کیف هم می کنیم، اما اونایی که تکنیک های خطاب رو بلدن می فهمن این سید داره چی کار می کنه، چقدر تبحر و تسلط رو صحبت داره. ما هزاری حواستمون جمع باشه یه وقت یه چیز قشنگی رو میگیم، اما به قول مشهدی ها یه گوشش بازه، قابل سوء استفاده است. اما ایشون حرف میزنه، اما از کلام ایشون کسی نمیتونه سوء استفاده کنه، تقطیعش هم که بکنن کاریش نمیتونن بکنن. اصلا من نمیدونم چه عبارتی رو برای این بیان به کار ببرم. خدا رحمت کنه استاد ما، چون سالها با ایشون هم مباحثه بودند و شاگرد امام بودند، تعبیرشون این بود که ایشون در کلام سحر داره، نه اینکه ساحره، یعنی خیلی قویه، یعنی واقعا قلوب رو میتونه تسخیر کنه. بیان خیلی مهم. چهارمین سبک زندگی بشر جمعی زندگی کردن بود. پنجمین زندگی بشر دعوای بین رئیس رؤسا بود. مثلا یک کسی تو این محل، تو این منطقه رئیس میشد، 500 نفر دورش جمع میشدن. گوش کن خانم، تو اون منطقه یک کسی دیگه 1000 نفر، تو اون منطقه یکی دیگه 300 نفر. انسان چون همیشه ادعا داره که من از بقیه بهترم، بین رئیس رؤسا بله جنگ ها شروع شد، سر من، سر قدرت جنگ ها شد، جنگ ها شد و کشته ها داد بشر. البته غالبا رئیس رؤسا کشته نمیدن، این وسط کیا کشته میدن؟ مردم، و الا اونا که سر من دعوا میکنن 4-5 تا حلقه دارن، آسیب نمیبینن. این وسط طرفدارا و مریدان که مالشون از بین میره، خودشون از بین میرن، سر این منه و قدرت خیلی ها نابود شدن، خیلی ها کور شدن، خیلی ها فلج شدن، خیلی ها تیکه تیکه شدن، خیلی از بین رفتن، و این قدرت های کوچولو هی بزرگ شدن، بزرگ شدن، رئیس رؤسا وقتی جنگ را با ادعا کنار هم دیدن، من خیلی خلاصش میکنم که وقتتون رو نگیرم، که امروز رو شما بشناسید. زمانه خیلی مهمه. این که آقاهی میگن بصیرت بصیرت بصیرت، آدم بصیر 7 نشونه داره. مهمترین نشانه یک کسی که بصیرت داره اینه که زمانه رو میشناسه، که امروز در چه زمانی قرار داره، امروز چه خبر است، دنیا دست کیه. اگه کسی اینو نفهمه هیچی نفهمیده. و مطمئن باشید کسی که به بصیرت نرسه کلا سرش میره، بیشترین ضرر هم همون میبینه. کسایی که دنبال ادعا بودن و فهمیدن برای اثبات ادعاشون باید دعوا کنن و زر و زور و تزویر و ولخرجی و اینا رو مجبور شدن پول خرج کنن. پول ها تقسیم بندی شد تو چند تا از میادین، به قول امروزی ها تو چند تا حوزه قرار شد پول خرج کنن. بخشی از این پول ها اومد تو کیسه های کسایی که خوش استعداد بودن و اهل کشف بودن، دانشمندان زرنگ. اینا رو پول دادن، گفتن شما یه اسلحه ای بسازید که ما تلفات کمتر بدیم، تلفات بیشتر از دشمن بگیریم. تمام فکرهای دانشمندان و اندیشمندان افتاد تو قصه فقط تسلیحات و اسلحه ساختن. خرج ها هم کرد. بشر از عصر شتر خودشونو کشون به عصر موتور. انسان شمشیرکش خودشو رسون به انسان هفتیرکش. حالا چطور این تکلول دلول اسلحه برد 100 متری شد، 500 متر شد، 1000 متر شد، 3 کیلومتر شد، 5 کیلومتر؟ اینو باید یه سرهنگ، سردار سپاه یا ارتش بیاد او توضیح بده. او در تخصص من نیست که چطور این اسلحه ها به اینجا رسید که دست بذارن روی دکمه. بزرگترین جنایت در هیروشیما به وجود بیاد، میلیون ها نفر، صدها هزار نفر کشته بشن. قدیم وقتی دو نفر دعوا میگردن با شمشیر و اسب، همه میدونستن قاتل کیه، مقتول کیه. اما اینقدر بشر و حکام پول دادن برای قصه تسلیحات که الان ما میبینیم یه عده رفتن راه هوا، تیکه تیکه شدن، کشته شدن. کی این جنایت رو کرد معلوم نیست. بشر رسید و رسون خودشو به پشت بام قله تسلیحات. هر روز یه بمب بزرگتر، یه موشک بزرگتر، یه هواپیمای قوی‌تر، یه زیردریایی مجهزتر تو همه زمینه ها. تا رسید به 8 سال دفاع مقدس ما. تو این 8 سال دفاع مقدس نتیجه گیری که دنیا کرد جنگ ما با دنیا، چون ما جنگ با عراق نداشتیم. من شاید اینو صدها بار تا حالا تو این مدت سخنرانی گفتم، این ظلم به شهداست اگر ما بگیم با عراق جنگیدیم. ما با عراق نجنگیدیم، ما با صدام نجنگیدیم، ما با دنیا جنگیدیم. تمام طاغوت‌های زمان در اختیار این دیوانه بود، این حجاج، این صفاک به نام صدام. بیشترین خدمتم به عراق و صدام عربستان یهودی کرد. فرودگاه‌های خودش رو در اختیار آمریکا گذاشت. اینا میمدن با دوربین‌هاشون منطقه جنگی ما رو رصد می‌کردن، گرامی دادن به عراقی‌ها که اینجا رو بزنید. ما اگر 200-300 هزار تا شهید دادیم، اینو بدونید، خون تمام شهدایی که در 8 سال دفاع مقدس ما گردن آل سعوده، چون او کمک کرد. خدا رحمت کند امام رو. فراموش نکنید امام فرمود شاید ما از صدام بگذریم، اما از آل سعود نمیگذریم. جنایتی که آل سعود کرد و داره میکنه، به عقیده من صهیونیست اینجوری نکرد. درست صهیونیست ابزارش عربستانه، اما خود اینها به تعبیر ما اصفهانی ها حرومزادگیشو دارن. یکی از یه اصفهانی پرسید که روباه بچه میذاره یا تخم میکنه، گفت از حرومزاده هرچی بگی برمیاد. عربستان سعودی هم همینطوره، اینا بیدنگ میدنگن، نیاز نداره که یهود قلقلکشون کنه. این حرومزادگی تو وجود اینا هست که به هر طریقی ضربه به ایران بزنن، به شیعه بزنن، آخونداشون فتوا بدن زنهای ایرانی باید کنیز بشن، خون ایرانی ها هدر است، و بزرگانشون هم برن با ترامپ و با رئیس جمهورای وقت آمریکا با هم ببندن، میلیارد میلیارد اسلحه بخرن. این عربستان یهودی است. ما با صدام نجنگیدیم، به شهدا ظلم نکنید تو رو به خدا. ما با عراق نجنگیدیم، عراق عددی نیست در مقابل ایران، نه الانش، اون موقعی که صدام بود و ادعا میکرد اون دیوانه، عددی نیستن اینا. ما تو جنگ ایران به ظاهر با عراق با فرانسه میجنگیدیم، با انگلیس میجنگیدیم، با آمریکا میجنگیدیم، با قطر و دبی و امارات و عربستان و با همه اینا داشتیم میجنگیدیم، همه کمک اونا میگردن. در این 8 سال دفاع مقدس اتفاقات عجیبی افتاد. خدا رحمت کنه امام رو، من یادتون میارم امام فرمود جنگ برای ما یک نعمت بود. بعضیا که معذرت میخوام دور جون شما، فهمشون پایینه و اصلا کلام رو نمیفهمن، من یادمه مسخره میگردن امام رو که ببین یا آخوندا میگن جنگ نعمته، ما داریم کشته میدیم شهید میدیم، کجاش نعمته؟ خب نمیفهمن. این جنگ به ما ثابت کرد که ما برای حفظ این انقلابمون و استقلال کشورمون نیاز به کد خدا نداریم، ما نیاز به بگو خدا داریم. برای این استقلال باید ما توکلمون به خدا باشد، ما نباید وابسته باشیم حتی به نفتمون، که اگه تحریممون کردن بزنیم تو سرمون چه خاکی به سرمون کن. همین جنگ باعث شد مردم رو بیدار کنه، مردم تو دوست و دشمن شناسی به بلوغ برسن که هیچ دنیا نمیخواد، خوبی ما رو نمیخواد، ما باید به فکر خودمون باشیم. همین جنگ باعث شد مردم با هم متحد بشن، اصفهانی کنار مازندرانی، مازندرانی کنار تهرانی، تهرانی کنار ترک، ترک کنار لور، لور کنار کرد، همه قبائل و اشاعر و همه اقوام ایرانی کنار هم بسیط شدن، در مقابل دشمن قرار گرفتن، همه یکی شدن، وحدت کلمه. نعمت این بود که حالا همین وحدت کلمه رو دشمن سیبل قرار داده و با همین وحدت کلمه میخواد مبارزه بکنه. من یه سری کار هم کرده که فرصت اگر به من وقت داده بشه، که من بیش از 1 ربع 20 دقیقه بیشتر وقت ندارم و این حرف ابتر میمونه، من فقط پیام این نکته رو به شما بدم، برای من بس روز جمعه. مردم دنیا دیدن عجب، تا دندون ما صدام رو و عراق رو مسلح کردیم اما باختن، به نتیجه رسیدن که دیگه اسلحه اثر ندارد، دیگه بوم و تانک و توپ و موشک دیگه اثر ندارد. بعدم مقرون به صرفه نیست. خواهش میکنم جوانا دقت کنن، یه موشک رو میخریدن مثلا 10 میلیون، این موشک رو پرت میگردن، رادارها میگرفت، مردم میرفتن توی پناهگاه ها، کار دوتو بردیزل رو میگرد، دیدن هزینه بالا تلفات کم، به فکر افتادن چیکار کنن جنگ را با ایران ادامه بدن، اما با این خصوصیت هزینه ها بیاد پایین اما تخریب و بردشون بره بالا. به یه نتیجه رسیدن و واقعا هم نتیجه عجیبی بود و ما هنوز حالیمون خیلی همون نیست. به نتیجه رسیدن باید جنگ تسلیحاتی رو تبدیل کنن به جنگ فرهنگی و تبلیغاتی، یک کلاش بدن دست یک رزمنده، یک دست سرباز 30 تا 40 تا فشنگ تو این خشاب باشه، هزار این مسلط باشه بر استرس های میدان جنگی، بتونه تو این 40 تا فشنگ 20 تا رو به هدف بزنه، بقیهش به در و دیواره دیگه. گفتن ما یه اسلحه ای درست کنیم که به هر کی رسید بکشه، به هر کی رسید منهدم بکنه، از اینش هم باید. این جنگ رو و این نوع تکنیک و تاکتیک دشمن رو حدود 27 سال پیش مقام معظم رهبری در اوائل و سخنرانی های اولیشون گذاشتن شبیخون فرهنگی، اگه یادتون باشه، تهاجم فرهنگی. متاسفانه این شبیخون فرهنگی رو همه جوان ها شنیدن اما چند درصدشون جدی گرفتن؟ همه سخنرانی آقا رو شنیدن، شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، اما کیا جدی گرفتن؟ گفتن ما چرا بیایم اسلحه درست کنیم با اون هزینه کاربردش باییم، یه عکس لخت سکس پخش میکنیم دست بچه ابتدایی و مهد رسید کشته بشه ایمانش و حیاش و پاکی و نجابتش، دست پیرمردم برسه تحریک بشه همه رو نابود کن. محمد حسین فهمیده، اگر محمد حسین فهمیده شد به خاطر وجدان بیدارش و قلب پاکش و پاکی بودن او، حسین فهمیدش کرد. حسین خرازی اگر 20 سالش بود فرمونده لشکر امام حسین ما اصفهانی ها بود، این همه جوان 20 ساله کجا میتونه فرمونده یک لشکر بشه؟ چی بود حسین فهمیده حسین خرازی رو آج حسین خرازیش کرد؟ اون ایمان و پاکیش بود. و الا خیلی ها ارتشی بودن، دوره دافوس دیده بودن، خیلی ها بهترین آموزش های نظامی رو دیده بودن اما هیچ خطری برای دشمن نداشتن. چرا؟ چون ایمان نداشتن. چرا؟ به خاطری که میترسیدن، برای که شهادت رو خسارت میدیدن، برای که جنگیدن رو ضرر میدونستن. اونی که حاج حسین خرازی رو حاج حسین خرازیش کرد، شهید طوسی مازندران رو شهید طوسیش کرد و شهدای دیگر رو، ایمانشون بود. گفت اگر ما ایمان رو بگیریم همه چیز رو گرفتیم. کسی که ایمان نداشته باشد دور جون شما، ناموسش هم تقدیم دشمن میکن. نفت چیه؟ خاک چیه؟ باغ و ملک چیه؟ ناموسش رو میده کسی که ایمان نداره. اما کسی ایمان داشته باشه، غیرت داشته باشه، شرف داشته باشه، میگه خونم ریخته میشه اما من تا زندم اجازه نمیدم دشمن پاشو بگذاره جلو. اون ایمان رو سیبل کردن. تا قصه رسید به بعد از جنگ، میبینیم اصلا تمام روش های دشمن تغییر کرد تا رسید به شبکه های اجتماعی. الان شما موبایل ها رو نگاه کنید، به موبایل خودت نگاه نکن، جامعه رو نگاه کن. دست یک بچه راهنمایی ما که پدرش فکر میکنه اند پدریست برای بچهش وسائل اینترنت و همه چی فراهم میکنه، قبل از اینکه شعور بچه رو ببره بالا، ایمان بچه رو ببره بالا، چاقوی تیزت بچه میگیره برای که یخ میزنه تو چشش، اما اینترنت رو در اختیار بچه میذاره که چشم قلبش کور کشه. بگونه خیلی پدر خوبیه که موبایل برای بچهش خریده، وقت تو این موبایل ها چه خبره؟ اونم بچه های امروز. شما بچه 4-5 ساله رو یه موبایل بدید دستش، 5 دقیقه بعد می‌بینید دل و روده این موبایل رو کشیده بیرون، برای توضیح میده، میگه این تمش اینجوری عبد میشه، صوت جوجوی اصلا آدم ماتش میبره. این بچه، بچه های امروز غیر بچه های 30 ساله پیشن، بچه های امروز غیر بچه های قدیمن، هوششون استعدادشون فوق‌العاده است. شما نگاه کنید یه بچه 4 ساله چند تا زبان خارجی مسلطه. بچه من و شما اگر مسلط نیست، نگه فکر کنی بچه من و شما خنگه، ما روش کار نگردیم. شما هزینه بچت بکن به اون 5 تا زبان بلده، اما ما خرجشون نمی کنیم، وقت نمیگذاریم. فکر کنیم بچه همون استعداد ندارن. بچه های امروز همشون استعداد داره. اصلا این آب و خاک ایران خنگ پرور نیست، اصلا این زمین ایران کودن پرور نیست. بهترین نژاد رو خود دانشمندان دنیا گفتن، بهترین نژاد نژاد آریایی است، بهترین نژاد آریایی نژاد ایرانی است. ایرانی خیلی باهوشه، آیکیو ایکیوش خیلی بالاست، اما هرز میره، مثل یه چشمه‌ای که بهترین آب رو داره اما صد در مقابلش قرار ندادن این آبو جمع بکنن، میره توی بیابونا هرز میره. الان استعداد بچهای ما اینجوریه، هرز داره میره. بلا شما وقت بگذار ببین بچت کیه. موبایل داری دستش، خب نگاه کن، کافیه یه لحظه بفرق. اینترنت هم و سایت ها و دشمنم روی بحث اینترنت کار کرده که تو اگر واردش هم نشی او پیام میده، تو اگر اهلش هم نباشی او برای تو پیام میفرسته. ما یه لطیفه داریم تو اصفهان، ما اصفهانی ها علیهم صلوات الله میگیم که آمار کله صلوات خط کنید اشکال نداره. پیدا سمد اون گوهرشنازی در الحمدلله. با اصفهانی های ضرب المثل داریم، میگیم سیل اومده بود، طرف با رفیقش روی بلندی شاخه درخت پناه آورده بودن، سیل هم داشت همه زندگی مردم میبرد. یه وقت این به رفیقش گفت عجب این خیگماسه رو داره آب میبره، بپر روی خیگماسه، خیگماسه حیفه. رفیقش پرید رو خیگماسه، اینم از بالا نگاه کردید این رفیقش میره زیر آب، میاد بالا، میگه کمک کمک. خفه شدم، گفت بابا ول کنی خیگماسو. گفت من ولش میکنم، اون منو ول نمیکنه. خرس بودی فکر میکرد خیگماسه. گفت من اینو ولش کردم، اون منو ول نمیکنه. اینترنت هم اینطوریه، تو ولش میکنی، او ولت نمیکنه، او رهات نمیکنه. شبیخون ورنگی. ایمان رو از جوون بگیری و بچه ها بگیری تمامه. مثل شوری رو از نمک بگیری چی میمونه؟ شیرینی رو از شکر بگیری چی میمونه؟ شما غیرت رو دور جون، شرف رو، آبرو رو، ایمان رو، پاکی رو از ایرانی بگیری، خودش میشه مهره استعمار. خود این آقا میشه مهره انگلیس، میشه مهره صهیونیست. من عرضم تمام. یه خواهش دارم، امروز زمان با جنگ خیلی فرق داره. من یه زمانی نوشتم 10 تا تفاوت بین جنگ امروز با جنگ 8 سال دفاع مقدس، 10 تا فرق عمده داره، ولی میشه بستش بده. آقای راشد یزدی میگفت من یه روز خدمت مقام معظم رهبری بودم، به آقا گفتم آقا این چپیه میندازید گردنه تو، این مال چیه؟ این خواستان آقا چی میگه؟ اگه این چپیه مال 8 سال دفاع مقدسه، خب هفته که دفاع مقدس چفیه بندازی؟ چرا همیشه شما این چفیه رو گردنتونه؟ جنگ که تموم شد، برای چی شما چفیه رو گردنتون میدونی؟ میگه تا گفتم جنگ تموم شد، آقا یه نگاهی به من کرد، اما جنگ تموم شد. حالا من خواستم آقا به حرف بیاد، خواستم مثلا آقا چی میگه؟ اخماشونه کردن تو هم گفتن آقای راشد شوخی میکنی؟ واقعا جنگ تموم شد؟ جنگ تازه، بله تازه شروع شده. بله جنگ تسلیحاتی تموم شد، اما جنگ فرهنگی هم تموم شد، تازه شروع شده. یکی از فرقای این جنگ با جنگ 8 ساله وای مقدس اینه. شما برید مثلا دسوول رو ببینید که بیشترین بمباران رو داشت. در طول این 8 سال چند بار دسوول بمباران شد؟ اصفهان ما چقدر بمباران شد؟ تهران همینطور، جای دیگه هم. چند جور شیمیایی شدن؟ شلمچه و حلبچه و مثلا این. ببینید چقدر شهید دادیم ما. بعد شما بیاین آمار بگیرید چند بار حمله هوایی شد، حمله نظامی شد، ما شهید دادیم، تلفات دادیم، با حملاتی که الان داره با اینترنت، با ماهواره، با شبکه‌های مجازی میشه، اصلا قابل مقایسه نیست. زمین و زمان داره ما رو بمبارون میکنه، زمین و زمان، ثانیه‌ای داره میلیاردها موشک و بمب توی این مملکت داره توسط دشمن خالی میشه، ولی کسی نمیبینه. وقتی آژیر قرمز زده میشد همه میفهمیدن آره آژیر قرمزه دیگه، کسی نمیگفت شایعه است، بی خود میگن نه بابا، آخونده این حرفا رو در آوردن. تا آژیر قرمز بود همه میپریدن تو پناهگاه. اما حالا هرچی مراجع، علما، آقا، روحانیون، وعاظ، ائمه جمعه، اساتید دلسوز، مربیا، معلما، پدر و مادرها دارن داد میزنن، هی آژیر قرمز دارن اعلام میکنن، آقا آژیر قرمز، آقا حمله هوایی، آقا حمله زمینی، آقا مواظب باشید، کسی با آژیر قرمز توجه نمیکنه، اصلا کسی جدی نمیگیره این آژیر قرمز رو. امروز خیلی سخت شده جنگ و مبارزه کردن، جدی بگیرید. کسایی که دوش 8 ساله با این مقدس کشته شدن، شدن شهید، بالاترین مدال شد مدال شهید. اما کسایی که تو جنگ تبلیغاتی کشته میشن، میشن معتاد، میشن فاسد، میشن فاسق، میشن کراکی، میشن شرابخور و دائم الخمر، میشه زناکن. تلفات تو این جنگ چیه؟ تلفات تو اون جنگ چیه؟ تو اون جنگ پدر و مادری که شهید داده سینه‌ش رو میده جلو، سرش رو بلند میکنه، افتخار میکنه بچه شهید شده است، اما تو این جنگ پدر و مادر از خجالت داره میمیره که بچهش مفنگی شده، کشته که تو این جنگ شده. نفرین میکنه که حاج آقا منبر میرید، به من تا حالا ده ها بار گفتن حاج آقا منبر میری، روزه میخونی، دلت میشکنه، تو اون اوج روزه دعا کن. خدا میدونه الان بدنم داره میلرزه میگم، اما به امام حسین این حرفا رو به ما زدن، حاج آقا داری میری روزه میخونی، مثلا کی؟ ظهر عاشورا. ظهر عاشورا ببینید، اصلا خود ظهر عاشورا موضوعیت داره. حاج آقا داری میری منبر، یه خواهش دارم، یه مادر گریه میری منبر دعا کن بچه من برمیگردم خونه ریز ریز شدهشو برام بیاره، من این بچه رو نمیخوام. چرا؟ معتاد شده، دوست شده، آبرومو برده، رفتم یه سری بزنم به خواهرم، برگشتم اینم یخچالمو دزدیده برده فروخته دودش کرد، جهازی دخترم رو که با یتیمی و بدبختی و کلفتی خونه مردم جور کردم همه رو دزدیده برده، من این بچه رو میخوام چیکار؟ دعا کن تریلی بره روی او تیکه تیکه با پلاستیک برام. مادر، مادری که اگر یه تیغ تو پا بچهش بره داد میزنه، گریه میکنه، زور آش رو دم حسینیه میگه تو رو به امام حسین دعا کنی تیکه تیکه بشه، من دیگه نمیتونم. اینا کشته های شبیخون فرنگی، مواظب باش. خیلی ببخشید من خیلی حرفام مون، به منم گفتن یه موضوعی رو انتخاب کنید که بتونید تو 45 دقیقه، اما نمیشه. منبری اگر تونست کمتر از یک ساعت حرف بزنه از علائم ظهور است این دیگه. از اینکه عرایض بنده رو گوش کردید سلامت بشید. اللهم صل. از اینکه عرایض ناقابل بنده رو شنیدید ممنون و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.